أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم بحثی که بود اساسا در مسئله مصادر بود و ترتیب مصادر به عنوان اولیه و متوسطه و متأخره. راجع به مصادر متوسطه این چند شب بحث شد و انصافا نکته بعدی که در مصادر متوسطه هست این است که اطلاع بر مصادر متوسطه و آشنایی با اونها خیلی در حدیث ما الان تأثیر گذاره، یعنی فوق العاده، چون مصادر متأخر عده زیادشون از اونا گرفتن یا از مصادر اولیه گرفتن و تنقیح اونها و تصحیح اونها و اوضاع اونها، بررسی اونها خیلی، یعنی تأثیری که الان ما داریم بیشترش روی مصادر متوسطه، چون مصادر اولیه نسبتاً شاید زود از بین رفت. اما اینا و عرض کردم اون شب که در مثل کوفه کم داریم، نه حسن محبوب، اصلا من امروز فکر کردم حسن محبوب جزء مصادر متوسطه متوفای 220، ابن فضال پدر که متوفای 222 یا 224، ابن فضال پسر این از بزرگان کوفه، این محمد ابن الحسین که بسیار مرد بزرگواریه، علی ابن الحکم که در انبار بود، علی ابن الحکم انباری، این علی ابن الحکم ولو مرحوم نجاشی به جلالت ایشان نوشته و این بعض از این رجالی های معاصر ما، رجالی نه یه دستم افتادن توی بحث رجالی و کی چی گفت و چی گفت، یعنی یکی از مصیبت ها اینه که اصولا کلن با این ابحاث بیگانه هنه شروع میکنه این برون بر پریدن و حرف زدن و حرف های نامربوط زدن. الان یه حال چهار تا علی ابن حکم درست کردن دو یک حرف های عجب و علی بی سر و تهی که، اما مرد فوق العاده ایه این علی ابن الحکم در رتبه ابن ابی عمیره، ایشون در علمبار بود و در رتبه ابن ابی عمیره و بسیار نقش تأثیرگذاری داره و بزرگان اصحاب ازشون نقل کردن خیلی. طبعا نقش فرض محمد ابن الحسین که بسیار جلیل القدره، نقش ابن ابی عمیره الان بیشتر از ایشانه، لیکن محمد ابن حسین هم خیلی فوق العاده است دیگه. صفوان هست، اینا رو ما مجموعا عراقی حساب میکنیم، به جای کوفی مجموعا عراقی حساب میکنیم و اینا انصافا تأثیر بسیار بزرگی در مراحل بعدی حدیث داشتن. کتاب های اینها، نوشتار های اینها خیلی تأثیر داشت. البته مصادر متوسط قوم هم خیلی تأثیر داشت و بسیار بجا و به لحاظ تاریخی تقریبا میشه گفت که از سال 80، من همیشه عرض کردم تقریبا دیگه تحدیث بین شیعه و نقل حدیث از ائمه علیهم السلام شروع شده، اواخر از سجاد و امام باقر و تا تقریبا امام صادق سلام الله علیه که ما این اصطلاحا مرحله تولید علم میدونیم، هست از موسی بن جعفر داریم، از حضرت رضا داریم، از امام زمان هم توقیعات داریم، اما اونی که رسما حدیث شیعه قوامش بش بود ایناست. این یک فتره ما بین 80 تا به اصطلاح 150 که زمان تقریبا وفات امام صادقه و این مصادر اولیه ما تقریبا در اینجا که بیشترش هم در کوفه. حالا این بعد یک شرح اجمالی عرض میکنم راجع به این مصادر. عرض کنم که از سال 150 عرض کردیم احادیث غیر از خود کوفه رفت بغداد و یا بزرگانی از بغداد آمدن. یونس میگه من کوفه آمدم و هنوز اصحاب امام باقر هم بودن، نه اینکه اصحاب امام باقر، لیکن اصحاب امام صادق زیاد بودن و من نوشتم، حدیث نوشتم، این روایت رو مرحوم صدوق نقل میکنه. و بعد رفتم خدمت حضرت رضا فان کر ان یکون اکثرها من حدیث ابی عبدالله. این خیلی عجیبه، این حدیث عجیب عجیبه. یک واسطه مثل یونس، چون یونس مقداری شدت عمل در حدیث نشون میداد، ایشون میگه با مال من نیست، این مربوط از بعضی است، لذا پیش قومی ها که روی حدیث خیلی مانور میدادن یونس مطرود بود. اما به هر حال یونس بن عبدالرحمن مرد بزرگواری است.
مطرود بود به خاطر
همین، خود همین روایت داره که قلت له یا ابا عبدالرحمن ما اشد انکار که علی اهل الحدیث، همین انکار به اهل حدیث. من توضیح میده که بابا من این کار کردم، من خدمت حضرت رضا هستم. فانکر ان یکون اکثرها. و بعد حضرت فرمود نه حدیث اولنا اولنا یشوع حدیث آخرنا و حدیث آخرنا یشوع حدیث اولنا الا لا نقول قولا خالف قول ربنا و سنت نبینا. و حضرت توضیح میدن در حدیثی یا در همین حدیث یکی دیگه که یک شخصی بوده که در میان اصحاب امام باقر احادیث مجعول رو پخش کرده، یکی هم در اصحاب زبان امام صادق اسمشون برده شده. این آخر بحثات چون من نمیخوام تاریخ حدیث رو نرم علا یوهانه. البته حدیث یونس با این که ما خیلی بیشان اعتقاد داریم یه اشکالاتیشون روی مسائل کلامی داره که مثلا یونس قائل به تجسیم بوده و فلان بوده الی آخری، یه مسائل اصولی ایشون داره که قائل به قیاس بود و اونم الی آخری، یه مسائلی هم رو حدیث داره اصلا خود یونس. من به ابن الولید خیلی اشکال میکنه روی ابن الولید، روی یونس اشکالش به یونس خیلی زیاده و بعضی از احادیثش که عمل اصحاب هم بشده و معروف هم هست انصافا نظر فن حدیثی شاید مشکل داشته باشه، یعنی روی فن حدیثی که مرحوم ابن الولید به کار می برده خالی از اشکال نباشه. توضیحات اینا بعد در جای دیگه باید داده بشه، الان وقت این حرفا نیست.
جاش متن حدیث بود.
بله
جاش متن حدیثه.
نه جاش همون علل حدیث و تاریخ حدیث و این مقدارش هم توی متن حدیث متعرض شده. حالا آیان این راجع به این قسمت در قم انصافا خب ما مصادر درجه متوسط زیاد داریم و اینا خوب جمع آوری کردن و این بیشتر در قرن سوم، اصولا قرن سوم ما مجموعه به اصطلاح مصادر متوسط هم. مثلا ابن محبوب که نسبتا قدیم تا 220، ابن ابی عمر هم تو ذهن نیست 208 یا 217. حالا آیان صفوان به نظرم 210، صفوان یکی دیگه است که 210. علی حال اینا تقریبا این زمانن، یعنی در قرن سوم این مجموعه های متوسط یعنی مصادر متوسط حدیث ما در قرن سوم در قم هم همینطور، مثل احمد اشعری و مثل فرزخیم به این که صاحب نوادر الحکمه و مثل سعد ابن عبدالله و مثل صفار و این مصادر متوسطی که الان به ما نرسیده فعلا ولیکن مورد توجه اصحاب بود، مثل همین کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و مثل کتاب علی ابن ابراهیم و الی آخری، حالا من دیگه اسمی بخواد برم، اینا بیشتر در قرن سوم هست. در قرن چهارم بیشتر مصادر متأخر به ما رسیده، مثل کافی و فقیه و بعد در قرن پنجم کتاب شیخ طوسی و بعد یک طوس. از نظر زمانی تا حدود قرن به اصطلاح دوم بیشتر مصادر اولیه ایمان، از قرن دوم از اوایل قرن سوم مصادر ثانوی متوسط ما شکل میگیرن، چه در کوفه چه در به اصطلاح عراق کلن، حالا بغداد بوده کوفه بوده انبار بوده واسط بوده جای دیگه بوده و بعدها هم در قم شکل خیلی خوبی و اینا خیلی تأثیرگذار بودن و در کوفه اضافه بر، حالا چون این وجه جداگانه بحث میکنیم، اضافه بر این جادی که بود واقفی ها هم منابع حدیثی داشتن، مثل همین حسن محمد بن سماعه. این حسن محمد بن سماعه فقیهشونه و کتب و آثار داره و مرحوم شیخ طوسی اضافه بر این که روایات ایشون رو از طریق کلینی نقل میکنه مستقیما هم از کتابش نقل میکنه. ما یه مقدار روایات حسن و محمد بن سماعه داریم که شیخ طوسی منفردا نقل کرده، ابن فضال داریم که اینها به حساب فتحی بودن، واقفی ها فتحی ها، اینا هم آثار علمی دارن، آثار متوسط دارن، اینا هم دارن و این آثار باز یک حساب دیگه ای داره که شاید امشب باز الان بشه اشاره بکنه. علی حالن این وضع مصادر، مصادر متوسط ما عمدتا در قرن سومه، مصادر غالبا در قرن چهارم دیگه به ما رسیده، چیزی نیست که بله مثلا اون دائم الاسلام به ما نرسیده بود، لکه نرسیده بود چون به ما مربوط نبود، بعدها مثلا در زمان صفویه به ایران تا حول اول در قرن چهارمه اما به ما نرسیده بود، یعنی از قرن چهارم در قرن دهم در زمان صفویه به ایران رسید به الا تحول اول. اینم الان ما این رو جزء مصادر متأخر حساب میکنیم، دست ما الان موجوده و لکن خب به ما نرسیده بود. اینطور نبود که حالا هر چی جزء مصادر باشه حتما به ما برسه، که این توضیحش عرض خواهیم کرد. این سنخ کاری بود که در مصادر متوسط شد و نقش بسیار بزرگی رو مصادر متوسط. نکته دیگری که از این مصادر متوسط عدهشون، چون این آیین ما الان توجه ندارن، خیال میکنن فقط معتبره، عدهشون در حقیقت در بغداد به اصطلاح توسط شیخ معرفی شد. اینا مال همون قرن سوم بودن، لیکن یا حالا نکته حتما داشته در فرهنگ حدیث شیعه، در ترقی حدیثی شیعه در قم جا نیفتاد، نه در قرن سوم نه در قرن چهارم، اینا در قم جا نیفتادن. این ما داریم مصادری از این قبیل. همین به نظر مرحوم شیخ صدوق از حمید یا حسن محمد بن سماعی یا نقل نکرده یا خیلی کم نقل کرده، یکی فقیه میگه بقیه کتابیشون. خب ببینید الان مثلا این رو مرحوم کلینی فقط نقل میکنه از حمید بن زیاد از ابن سماع، این در قوم. اما باز هم میبینیم صدوق نقل نمیکنه، اینا از بزرگان واقفی هستن هر دوش. از کنیم حمید بن زیاد متوفای 310 و ما بعد از حمید بن زیاد فقیهی در واقفی مثل او نمیشناسیم. اصولا به طور کلی در ذهن بارتون باشه فتحیه و واقفیه قوم نیامدن، مثلا فتحیه و واقفیه و زیدیه عامه داریم، اما فتحیه و واقفیه و زیدیه حالا اگر فرق دیگه هم باشه اینا اصلا قوم نیامدن، ما در قوم نداریم اصلا. کلن خود اینها به قوم غالبشون در کوفه موندن، به مختصری به بغداد آمدن. شاید یکی از علل اضمحلال مذهبشون هم همین بود، در دنیای شیعه پخش نشدن آثار اینها. این خیلی تأثیر گذاره، این کار سبکی نیست. مثلا فرض کن آثار ابن فضال پسر الان خب داره روایت معارض داره، آقای خوی عمل میکنه، همین روایتی که میگه اگر در باب ماه رمضان تبیت نیت کرد و روزه گرفتن، خب این ابن روایت دیگه هم داریم اما صریحش مال ابن فضال پسر شیخ طوسی آورده که سوال میکنه میگه اگر نیت سفر داشت اون روز رو افطار بکنه، اگه نیت سفر نداشت همینجوری سفر برش پیش آمد روزه بگیره. خب اینو ما نداریم، فتوا رو اصحاب ما نداره. این فتوای فتحی بوده، این در کتب فتحی مصدرش چیه؟ کتاب ابن فضال پسره. مصدر متأخرش چیه؟ کتاب شیخ طوسیه. یعنی این که روایت که در قرن سوم بوده 278 بعد وفات ایشان باشه، ابن فضال پسر، این در قم جا نیفتاد. کتاب پدرش ابن فضال پدر جا افتاد، زیاد داریم، اما کتاب ابن فضال پسر جا نیفتاد، قمیا قبول نکرد، زیر بار نرد. خود همین کتاب محمد ابن علی محبوب نوادر تو قم جا نیفتاد. یعنی این خود روایات حسن محمد سماعی مقدارش مرحوم شیخ طوسی آورد، یه مقدارش کلانی آورد، یه مقدارش هم شیخ طوسی بعدها، اینا هم تو قم جا نیافت. وقت طبیعتا از اون ور مثلا فرض کن حسن محمد سماعی اون فقیه هست و ثقه هست واقفیه، روایات انفرادی دارن که مربوط به مذهب خودشونه، اصحاب قبول نکردن. شاید هم به توصیه امام عسکری خود و ماره و بدر و ماره و. چون رأی اونا میدونستن قبول
ظاهرا در کتاب فقیه نیست و در علل و شرایح هست و در اخبرنا علی بن حاتم فی ما کتب الیه قال حدثنا
حمید علی بن حاتم، ایشون ازش نقل نمی کنه فی ما کتب الیه،
بله قال حدثنا حمید بن زیاد عن الحسن بن علی
حسن بن محمد علی نیست
تصحیحش کرده، چاپ شده حسن ابن علی گفتن که این اشتباه چیز شده
با حسن محمد روسی.
بعد توی
صدوق از علی ابن حاتم ممکنه نقل بکنه، اما داریم ما از علی ابن حاتم، اما فکر میکنم با یک واسطه نقل میکنه.
چیز هم به صورت هم تو علل هم همینطوره.
چند مورد ما الان داریم که از عباس ابن موسی توسط علی ابن حاتم نام
برن علی ابن حاتم قال حدثنا خمیدی موزیا قال حدثنا حسن ابن محمد جو درست اومده.
ببینید این در کتابهایی که مصنف بوده قبول نداشته آورده، اما شیخ کلینی آورده. عرض کردیم ما کتاب در مصادر متأخر شد در کتابهای در کتاب کلینی فرهنگ حدیثی شیعه است، اما حجیت هم مطرح شده، شیخ حجیت مطرح میکنه، خیلی رو فرهنگ تلقی حدیثی کار نمیکنه. اصلا شیخ تصریح میکنه ما به روایات فتحیه و واقفیه عمل میکنیم، سلام نه لکون سقاط فی النقل تصریح میکنه دیگه، دقت میکنه. همین روایت طبیعت نیت رو آمساک اون لازم خب مرحوم شیخ طوسی میاره، اصحاب عمل نکردن، نقل شد در مبسوط مرحوم شیخ یک جمعی کرد، چون مشهور بین اصحاب قبل از ظهر و بعد از ظهر دیگه، در باب روزه قبل از ظهر و قبل از زوال و بعد از زوال، این مشهور فتوا اینه. آقای خویی هم چون قبول کردن جمع کردن، لذا حرفیشون منفرده. توجه نشده که اصولا این کتاب ابن فضال پسر در قم جا نیفتاد، اینشون توجه نشده در فرهنگ هر ابن فضال پدر، چرا ابن فضال پسر جا نیفتاد؟ با این که حالا ابن
مبنای حجیتی نگاه کردن دیگه،
مبنا رو عوض کردن، مال مبناست. و ما کتب دیگه هم داریم، کتاب حسن محمد بن سماع در قوم جا نیفتاد، مال فتح، خود کتاب عمار ابن موسی ساباتی هم جا نیفتاد. ولذا الان ما اگر مجموعه روایات عمار ساباتی رو جمع بکنیم 80% رو منفردن شیخ طوسی آورده، قومی ها نیورده، بعضی هم کلینی آورده، بعضی هم صدوق، اما منفردن شیخ تو از چه کتابی؟ از کتاب نوادر الحکمه، تام اونایی که اورده بیشتر، بعضی هم سعد ابن عبدالله داره، ولی از کتاب سند هم یکیه، کتاب هم یکیه، مصدر یکیه. حالا چرا شیخ طوسی این کار کرده؟ ما احتمال دادیم، البته احتماله، چون ابن الولید گفته کتاب نوادر الحکمه قابل قبوله مگر ما کان فی عن فلان و فلان اسم برده، وقتی در اینجا صاحب نوادر الحکمه از احمد ابن الحسن نقل میکنه، این احمد پسر ابن فضال پدره، پسر حسن ابن علی ابن فضال، از عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار ثابت، سر از یکیه. ولذا عرض کردیم مرحوم وافی همیشه اینطور میگه محمد ابن احمد عن الفتحی عن صادر علی فتحی، فقط اولیش کوفیه، احمد پسر ابن فضال اهل کوفه است، اون سه تا مدائنی هن، اما هر چهار تا فتحی هن. و در حقیقت این مشهور ترین نسخه کتاب عمار ثابت، شاید شیخ طوسی روی این جهت برداشته نقل کرده، گفته ببینید شما احمد ابن الحسن استثنا نکرده ابن الولید، پس قابل قبوله. از اون برم چون مبنی حجیت داشته تصریح میکنه روایت عمار اینا رو روایت فتحیه واقفیه رو قبول میکنیم، لکونم ثقات فی النقل. حالا ما حرف اون چی بود؟ حرف اون این بود درسته ابن الولید استثنا نکرده، اما ابن الولید نظرش این کتاب فقهی و فتحی است، استثنا نمیخواد، خود خارج اصلا دقت کنید چی بود؟ احتیاج به استثنا نداره اصلا. این امام عسکری فرمود خود او مارب و بدر و مارب، این جز رأیشون اصلا. ولذا که ما چند بار در همون متن حدیث گفتیم عده از روایات عمار ثابتی اگه دقت بکنیم فتواس با روایات مخلوط شده، مدرج هستن.
خب بعضیش مستند داریم، با سند معلومه که روایته،
همش سندش یکیه، بعضیش نه،
رعاو نیست که، داره خب نقل روایت میکنه.
خب میدونم ملتفه هم میگم
یعنی معلوم شد که
من گفتم که نه
بعضی جا قبول
از کردم. شما اگر این عبارت از بزرگان الان پرسید من این عبارت نمیده، مراد اینه، من برای اولین بار تو مراد از ما رعو یعنی ما رعو در قبول روایت، مرادش اینه. مثلا اینا این روایت دیدن که قبل از زوال و بعد از زوال، و این روایت هم دیدن طبیعت نیت، روایت طبیعت نیت قبول کردن،
یعنی بس که قبول
ها این اصلا مراد صحیحه،
خیلی خلاف ظاهره،
خیلی خلاف ظاهره.
از حسین رو هم واجبه
چرا
پرسیدن همینو؟
ها
علیشون به ظاهر مرتکب میشین.
خب واضحه معناش همینه اصلا، چون نه همه چون اهل روایت هستن، رأی نداشتن، شیعه رأی نداشته هستن. این اگه شما از بزرگان برید سوال بکنید ملتفت معنی این عبارت ملتفت نیستن،
اونا میگن رأی خودشون.
ها رأی یعنی بعضی گفتن یعنی فتحی، اصلا مذهب فتحی مراد من. یا رأی اصلا اهل رأی نبوده، همیشه اهل روایت هم. صحبت سر چی بوده؟ سر ترجیح یک روایت بر روایت دیگه. دو طایفه روایت بوده، یه طایفه میگفته تبیین نیت، یه طایفه میگفته زوال و قبل از زوال. مخ اینا اومدن روایت تبیین نیت قبول کردن، ولی زمان ما هم عرض کردیم این قبل از زوال و بعد از زوال از زمان امام هادی امام جواد جا افتاد. سر روشن شد این برای اولین بار
که اینجا روایت میگه منظورشون در فهم روایت
نه قبول روایت. روشن شد میگم شما الان بپرسید جز اسرار این فن بود، ما بنا بود نگیم بر کسی حالا از زمان ما در آمد.
بیوتنا منها ملعا
ملعا ملعا بیوتنا منها ملا
وقت بود سیدن رو هم برای شلمقانی همینو گفت، هم همین معنا کنه.
بله همین معنا، یعنی اگر شلمقانی معنای رو انتخاب کرده یه روایت قبول کرده در فقه رضا مثلا آورده، قبولش حجت نیست، اما دروغ نگفته، روایت هست. دقت کنید اینم امام عسکری فرمودن، یعنی بعد از انتخابی که در شیعه شد از زمان امام هادی. دقت میکنی در حقیقت این مثلا همین روایت غسل میت خوندیم در بحثه، این در روایت فتحیه مال عمار داره به امکان المیت قد غسله، اگر شما مس میت کردین باید غسل بکنیم. ما یه روایت از امام صادق داریم مضمونش اینه که اگر میت غسل تقریبا غسل نداره. یه روایت دیگه از امام صادق داریم که میگه آقا میت داریم تو قبر میگذاریم، دستم به کفنش خورد، امام میگه اگه به بدنش خورد غسل بکن، به کفن نه. خب توی قبر که میذارن غسل دادن دیگه. از اون روایت در میاد که حتی اگر میت هم غسل داده شده باشه باز در حقیقت عمار اون قبول کرده، و این کان المیت قد غسل این اضافه مال عمار، اونجا در متن حدیث گفتیم مدرجه، این کلام عماره. دو تا روایت دیده. وقتی این چی شد؟ منشأ این شد که فتحیه فتواشون این بشه که اگر میت غسل درست شد. روایتی که ما الان صریح داریم که اگر میت غسل داده شد مال امام هادیه نه مال امام صادق، اون روایت کاملا صریحه مال امام هادیه. لذا اصحاب اون روایت کفن و نمیدونم حرف عمار گذاشتن کنار، این خود ما روا مراد اینه. اما این امام هادی انجام داد، امام عسکری هم توضیح میدن انتخابات اونا رو قبول نکنین، دروغ نمیگن، حدیث هست، اختیاره. وقتی این اختیار خوب دقت کنین، امام اشاره داره میکنه خیلی لطیف،
حرف قشنگه ولی قبول نمیکنه.
گفت آقای حکیم مرحوم آقای آسلی یسری برای مرحوم پدر همون اینا میگفت که گاگا حکیم اشکال، چون آقای یسری شاگرد منحصر یعنی شاگرد مرحوم نعازی ها بود و خیلی راوی آثاریشون، میگفت گاگا میشه سیم آقای حکیم با من اشکال میکرد مثلا رو مبانی، من توضیح میده آقای پدرم پدرم از آقای یسری میگفت که آقای حکیم مثلا اشکال میکرد من جواب میدادم اشکال میکرد. بعد از بحث کردن آخرش میگفت سیدنا ان فی بیانک لحلاوه الا ان الاشکال باقر علی حاله. خیلی قشنگ صحبت ها دارم اشکال حل نشد. این پدر از قول برواز علی اسرمی که با حکیم بشی گفت این فی کلامه که لحلاوه، خب لطیف حرفه، الا ان الاشکال باقی در حاله. حالا شما باقی همین مطلبه بگی، مطلبی که نزدیک 100 سال قبل آقای حکیم بسن که مطلب اصلا عوض شد، فکر عوض شد، درست شد؟
شما درست میفهمید ولی من باورم
نمیشه. دقت روشن شد؟ وقت نکته رو دقت بکنی، امام چی میخوان بفرمایند؟ درسته فتحیه دروغ نگفتن، روایت نقل کردن، این روایت هست، اما وقتی ترجیح دادن این ترجیح فقیهه. اما ما چون مسلک امامت قائلیم، وقتی میگیم این کلام امامه، کلام امام رو با ترجیح فقیه مقارنه نکنید. دقت کردید؟ یعنی اونا به امام عسکری هم به امام هادی هم خیلی خوشبین بودن، میگفتن یه فقیه است اشتباه کرده. امام داره میفرمه نه، بحث سر بین دو تا فقیه نیست، این فقیه این روایت قبول کرده، اون فقیه اون روایت قبول کرده، شما اون روایت قبول کردین به عنوان یک فقیه انتخاب کرد، خیلی خوب اهلا وسهلا، لکن ما کلام امامه، حضرت هادی امام، مقام امامته، بحث فقاهت نیست. خود و ماره و در مقام روایت دروغ نمیگن، اما تو انتخاب اشتباه میگن، فقیه هم دیگه بالاخره یک فقیه، به این آراء نمیشه. اینو چون نفهمیدن عبارت رو اصلا توی خارج شدن از گل خارج شد. الان روشن شد براتون؟ میگم الان شما سوال بکنید تو الان تایید واضح شد، اشکال باقی به حاله نیست دیگه، اشکال حل شد، روشن شد. اصلا این عبارت متاسفانه رغم شهرت این عبارت به نظر من اون معنای واقعیش روشن نشده بود. معنای واقعیش اینه، درسته اونا فرض کن ابن فضال پسر این حدیث نقل کرده، قبول کردیم ما، بوده این حدیث، لکن زمان امام هادی قبول نشد، این روایت رفت کنار. خود حسن بن محمد بن سماعه مقدار زیادی از ابن ابی عمر نقل میکنه، دروغ نمیگه، در کتاب ابن ابی عمر هست، اما امام هادی قبول نکرده بود.
مثالی که زدید مربوط به فهم روایت و این کان المیت و قد قسل، این یعنی من فهمیدم اطلاق داده مثلا؟
نه، روایت کفن هست، روایت تصریحه، میگه یک میت رو داریم تو قبر میگذاریم، میگه اگه دستت به کفنش خورد اشکال، اگه به بدنش خورد غسل بکن.
خب میگه اون مدرجه دیگه، گفتیم این رو
نه، این مدرج نیست، این که روایت محمد مسلمه، روایت دیگریه،
روایت از امام
نه از امام صادق، از کس دیگریه. در حقیقت دو تا روایت از امام صادق داریم، میخواید بخونیم بخونیم، مشکل نداریم، چون در متن حدیث متعرض شده، چون در
حدیث خونده شد،
در متن حدیث خونده شد، اونجا توضیحاتش داده شد. دقت فرمودید، در حقیقت دو تا روایت از امام صادق بود، فتحی‌ها اون روایت رو قبول کردن. لذا این کتاب، من همیشه عرض کردم کتاب عمار یک ممزوج فقه با چیز، ممزوجه با روایت، فقه حدیث مجرد نیست. لذا احتمالاً سر این که اسم این کتاب هم نیامده همینه. قلت لعبی محمد العسکری ما نعمل به کتب بنی فضال و بیوتنا منها ملا، نگفت کتاب عمار، اسم کتاب عمار رو نبرد. با اینکه کتاب فقهی معروفشون عماره، اونا حدیثن، حدیث مجردن. امام میخوان بفرماید بله درسته، ببینید اینا دروغ نقل نکردن، اما اگر انتخاب کردن انتخابشون رو قبول نکنید. چرا؟ چون حضرت هادی اینطور، ما اینطور فتوای نظر. حالا اون اشکال چی بوده؟ مثلا الان روایتی هست از ابن ابی عامر نعم، آقای خویی میگه خب واقفیه ثقاتن، خود مرحوم شیخ گفته ثقاتن، هم البته من عرض کردم واقفیه خصوصا ابن سماعه، من سو خسته میشم، ابن سماعه غالبا از ابن ابی عامر تعبیر میکنه، محمد ابن زیاد، محمد بن زیاد و ابن ابی عمره، چون ده بعضی از آیین ما میگن مشکل داریم، ما آیین معاصر ما بعضیشون افتادن تو رجال و خیلی برانی هن. خیلی برانی هن در رجال، گفته این مثلا سند ضعیفه چون محمد بن زیاد مثلا مجهوله یا ضعیفه، بابا محمد بن زیاد ابن ابی عمره معروفه، این ابن سباه ازش تعریف محمد بن زیاد، چون ابو عمر کنیه زیاد اصلا محمد ابن، دقت میکن وقتی کسی در یک رشته نیست، وقتی بعضیشون در یک رشته نیستن خیلی هم سعی میکنن وارد بشن، که من چاپم شده یعنی نمیخوام الان بگم راجبی مطلب توضیحاتی بدم. علی حال این یک مطلبی است که باید در نظر داشت. این کتب به حساب متوسطه، مصادر متوسطه نقش بسیار مهمی دارن و تاریخشون هم اجمالا عرض کردیم، و این راه رو که ما بتوانیم با این ترتیب بشناسیم یه مطلبیست، این کلن تأثیر گذاره، نمیده حالا اون مطلب رو اینجا بگم یا نه، چون ما گاهی اوقات روایات داریم، این هست مثلا ببینید سند درسته، وقتی نگاه میکنیم به سند اسما درست، اهل سنت از این راه وارد میشن که مثلا این سند صحیح ظاهرش لکن فلان ان فلان فقط همین روایته، این یکی هم از اون آقا فقط همین روایته، این یکی هم از اون آقا فقط همین، این طوری دارن گاهی دارن مشکل پیدا میکنن. بخ این معناش اینه که سند با اینکه اسما مفردات اسما صحیح، ما توی شیعه هم این مشکل رو داریم، انواع مختلف مشکل که داریم یکیش همینه، یک مشکلاتی که داریم یکیش همینه، یکی از مشکلاتی که ما الان داریم در حدیث که این خیلی دیگه تخصصیه و نمیخوام من باز صحبتش کنم چون خیلی شرح میخواد و طولانیه و جز اسرار فنه نمیخوام روشن صحبت کنیم، که انواع به اصطلاح مشکل، یعنی سند رو به حسب ظاهر ببینه صحیحه اسم درست، اما وقتی میاد نگاه میکنه رجالی ها از راه طبقات و از راه روایات دیگه، ما بیشتر از راه فهرستی وارد شدیم، فرق ما با اونا اینه. بخوام مثالاش الان بزن مناسب نیست، حالا به هر حال این یک چیزی داره، یعنی یک مشکلات متعددی داره، یعنی مشکلات، من یکی دو مثالش میزنم. یکی مثال که هست این روایتی که داره که سأل تو ان رجل ندر ان یحرم من الکوفه آلف الیف به ما قال، روایت به اسا حسین سعید ان حماد ان علیین یا ان الحلبی، در کتاب وسائل آمده، بیار این روایت رو. این یکی از روایتی سنی مهمترین روایتی که آیون نظر ان یحرم من الکوفه، همین نظر احرام قبل المیقات، وسائل بابی داره احرام قبل
به نظر میشه،
حدیث اولش، این رو مرحوم شیخ طوسی بنفردن آورده، قبل از شیخ طوسی نقل که البته از طاوس این سعیده قبوله، اما یعنی از مصدر متوسطش خوبه، حالا خوبه اجمالا شرح تفصیلیش باشه برای بعد، لکن بعد این عبارت بیارن شما نظر احرام قبل از میقات دیگه، حدیث اولش، اول باب در ابواب الاحرام صاحب وسائل هم هست، از منفردات شیخ طوسیه.
شما به دلیل اینکه از منفردات شیخ طوسی هست قبول ندارین یا
وصلیه
دارین؟
حالا عرض میکنم
که با نظر
همزان
من
رعلا میقات
احرامش صحیح نیست،
احرامش صحیح.
شما هم نظرتون همینه؟
نه خیلی، نه صحیح نیست، همین
که میگن صحیح نیست
و نظر صحیح نیست،
دایلت صحیح نبودن رو میپرسیم جایی به خاطر این که فقط از مطلب
شیخ توسیه روایتش یاد رو دیگه، یعنی در مصدر متوسط در قرن سوم در کتاب صفار آمده و در کتاب حسین سعید آمده، اما در قرن چهارم قبول نشده. ما اصل بحث سریع جد بردیم، اصل این بحثی که
باب عدم و نقیاد احرام قبل المیقات الا مستثنی، درسته؟
یه نظر داره الا به نظر، یکیش این که مال لمن خاف ان یفوت و هور عجب به اصطلاح، یکیش دومیش این نظره.
باب 11 از ابواب مواقیت، باب عدم جواز الاحرام قبل المیقات لغیر ناظر،
حدیث اولش اینه، بخون.
بله، مولا حلبی رو میفرمایید؟
بله.
محمد بن علی بن الحسین به اسناد محمد بن علی الحلبی عن ابی عبدالله
علیه السلام، نه این اسناد رو همچی دیگه صدوق نداره، همچی رو باید
این که الان ما صدوقه،
نه مال شاد، مال
نه نظر کوفه چیز نید، لایم بقیل حاجه ولا معتبره،
نه این که نه
بخون از کرم،
نه روایت یک باب دیگریه، این باب نیست، نه حال این محمد بن علی بن حسین که صدوق نداره اصلا، روایت اصلا منفردات شیخ طوسی،
اصلا همون روایت اول باب، روایت اول باب مال شیخ صدوق بود اون بود، اما این که این باب الان باب اینه، فقط من پیداش بکنم کدوم
رو باید، نه اصلا یه باب دیگه ای داره، باب یسه الاحرام قبل المیقات به نظر
ذالک جواز احرام قبل المیقات لمن نظر ذالک
حافظه من خیلی خراب نشه اینجا اون سرکه قد بد باشه از آب ترش داره بالاخره حدیث اول محمد ابن الحسن
فقط
جسارتی
از خود تهذیب بخونم بله حدیث اوله به چاپ آلبه جلد 11 صفحه 327 مطمئن رو اجازه از خود تهذیب بخونم که
کم از یاد نشه
بله یه چیزی هم برای اون اختلاف مت نشه و من نظر عبارت شیخ در تهذیب میگه من نظر ان یحرم قبل المیقات
البته شیخ وقتی عبارت میاره در تهذیب عبارت مقنعه رو میاره اما این عبارت مقنعه نیست گاهی هم خود شیخ مطلبی میگه روایت این جز اونه است که خودش گفته در مقنعه شیخ مفید نیست اشتباه نشه ولی میگه قال شیخ عیده الله یا رحمه الله چون اوائل تهذیب وقتی میگه قال شیخ عیده الله نم دامن الله بعدها میگه رحمه الله مثل که اوائل تهذیب اوائل طهارت شیخ زنده بوده مفید زنده بوده
و نظر ان یحرم قبل المیقات فانه یلزم الاحرام من الموضع الذي نظر منه روا ذالک الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه الشكر أن يحرم من الكوفة
من جاشم با این کلم که ارزم بود یعنی کناسه ارزم از اونجا از کوفه احرام میبستن شیعه و سنی از اونجا احرام اینم توضیحاتش رو داریم بفرمایید
قال فلیحرم من الكوفه ولیف لله به ما قال
ولیف لله به ما خب ببینید این حدیث الان حسین سعید عن حماد عن
خوب
بیارین شما کتاب جامع المقاصد همین حدیث اونجا بیارین میگه وهذا اسناد صحیح جامع المقاصد یعنی اسما درسته حسین سعید هست حلبی هست
قبلش علامه تو تذکره فرموده لمروه
الحلبی فی الصحیح غیر از ایشان نه حالا این غیر از اون جامع قاصد داره که وهادا اسنادن صحیح اصلا تعبیر میکنه وهادا اسنادن صحیح که این قابل قبوله بفرمایید
مسالک میگه
قبل از ایشون هم علامه با سند و صحیح
از کردم
شهید الثانی هم فرمود سید الاسناد مدارک گفته که
نه جامع قاصد قبل از شهید الثانیه
جامع قاصد
بحث روایت اینجا این روایت رو به متنش وهذا حدیث وهذا اسناد صحیح خب ببین از زمان علامه که ارزیابی شد این گفتن آقا اسناد صحیح است قبول میکنه حالا منتقل جمان بیارین
محقق اردبیلی هم
فرموده حالا منتقل محقق اردبیلی کار دیگه کرد اینا ملتفت نیست محشر هم اون شرح داره خدا رحمتش کنه محقق خیلی بعد عبارت شرح داره من نمیخوام وارد شرح اون بشم
من روایت رو تو جامع المقاصد پیدا نمیکنم
چرا داره که احرام قبل از میقات به نذر
روایت عرض میکنم
خب میگه که
اشاره میکنه گفته
صحیح و قد روا حلبی عن ابی بعد میگه و حالا اسناد صحیح لذا میگه ما قبولش میکنیم حالا برای خلاف قاعده است قبول میکنیم در خود قواعد علامه هست دیگه
که میقات محل احرام هست از اینجهت میگیم غیر میقات خلاف قاعده است
بله خب خلاف سعی کردیم این دعوا از زمان صحابه شروع شد عثمان میگه قبل از میقات نمیشه احرام بس اون پسر عموش قبل از میقات احرام بسته بود و این دعوا شروع شد وقتی به امیرالمومنین اثبات دادن که میشه بست اصلا اصل صحابه سر این بود نظر فرعه اشتباه کردن اون توجه نکرد حالا این شرح مسئله نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم و چه اشتباهاتی برای اعلام در اینجا رخ داد خب صحیح صحیح همشون میگن صحیح حالا منتقل جمان همین حدیث بیارین منتقل جمان به ما رواه و شیخ عن حسین سعید منتقل جمان خب قرن یاز ببینید از زمان شیخ طوسی از قرن پنجم حدیث اول البته شیخ نگفته صحیح از قرن هشتم شروع شد بحث صحیح بحث صحیح توضیحاتش دادیم آمدن گفتن صحیح حالا منتقل جمان بیاری
منتقل جمان هم رو توش پیدا نکرده
ای بابا
حجه داره
نه داره میدونم داره اوائل حج داره منتقل حجش کامل نیست اما اوائل
زیب خط شیخ هم که داشته زیب خط شیخ
پیش پدرش بوده به ایشان رسیده همین حدیث الحسین سعید عن حماد عن الحلبی ولیفل الله به ما قال، اینطوری ولیفل الله
یفه رو بزن ببینیم میاد،
ولیفه میاد دیگه
یفل الله.
این آقایون نکته فنی رو ملتفت نشدن. این روایت نمیخواد بگه با نظر درسته، این روایت میخواد بگه این کار خودش درسته، اگر نظر کرد واجب انجام بده. اینو ملتفت نشده، مشکل کار اینه. اصلا مفاد روایت اینا اینجور فهمیدن که بدون
میقات تجدید بکنه یا نکنه،
اصلا باطل قبل از میقات. نه دقت کنین،
پس این پیدا شده در جامع المغرب در منتقا جلد 3 صفحه 138 و روا ایزن
انا حسین سعید
و روا ایزن معلقن یا معلقن انا معلقن ابن سعید ان حماد ان الحلبی.
حالا تعلیق بوده یا ابتداء سند به اسم ایشون کرده. خب
میفهمید که وقد اتفقت کلمت المتعرضین تصحیح الاخبار على صحت هذا الخبر.
اتفقت کلمت، ببین حدود یعنی از سال 400 تا زمان ایشان، یعنی حدود مثلا 500 سال، 500 خورده ای سال.
مثلا علامه به بعد میگه متعرضین، چون میگه که اولهم العلامه فی المنتهى، چون میگه متعرضین تصحیح.
خب از زمان 800 بگیرین تا 1000 200 سال، 200 سال اصحاب گفتن حدیث صحیحه،
300
درست شد. سال 700 تا 1000 300. بعد خود ایشان چی میگه؟
بعد اول هم العلامه فی المنتهى لا شک عند الممارس فی انه غیر صحیح فان حمادا فی الطریق ان کان ابن عثمان کما تشعر به روایت عن الحلبی فالحسین بن سعید لا یروی عنه به غیر واسطه قطعا و لیست به متعینه علی وجه نافع کما یتفق فی سقوط بعض الوسائط سهوا فنبهنا علی کثیر منه فی ما سبق و ان کان ابن عیسی فهو لا یروی عن عبید الله الحلبی.
ببین چقدر حواس اسم حماد دیده گفته قصص، میگه بابا مرد حسابی، یه برش حسین سعید یه برش حلبیه. اگر حماد ابن عیسی است، حسین سعید از حماد ابن عیسی نقل میکنه، لکن از حریز نه از حلبی، از حلبی نقل نمیکنه. اگر حماد ابن عثمانه اون از حلبی نقل میکنه که ابن ابی عمر حماد عن الحلبی، لیکن حسین سعید از اون نقل میکنه. پس چطور اسما رو ترکیب رو درست دیدن، مفردات درست دیدن، مفرداتش خوبه، مردش رو هیئت ترکیبش ملتفته
رجالی با غیر
ها فرقش اینه. میرزا میگه علل ممارس
یه تیکهی به علامه انده
این خود احتمالاتی رو میگن که مثلا کسی گفته احتمال داره این عمران حلبی باشه، بعد میگه که احتمالی که میده میگه در بعضی از نسخ نه در نسخ تهذیب ان علی اومده نه حلبی، میگه اینجا احتمالا علی و حلبی با هم اشتباه شده.
صحیحش هم همینه،
علی ابن ابی حمزه باشه،
این علیین علی ابن ابی حمزه است. یه نفر محشی برداشته نوشته ان الحلبی، چون دیده علی مثلا علی رو کرده حلبی، یعنی در حقیقت نسخه کتاب حسین سعید مشکل داشت. مرحوم آقای مقدس اردبیلی، چون مرحوم شیخ این بحث تو کتاب نظرم داره، دو بار آورده این بحث رو، هم تو کتاب حج آورده هم تو کتاب نزور آورده. عرض کردم نمیخوام حالا کلام مقدس شرح بدم، این در حقیقت حماد حماد ابن عیسی است، علی هم علی ابن ابی حمزه است، درست هم هستن، مشکل نداره. روشن شد؟ در نسخ هم عده از نسخ. حالا چی شده کتاب این که گفتم کتاب های مصدر متوسط خیلی ارزش داره اینجا دقت میکنه، این ایشان ملتفت این نکته شده، این نکته رو ایشان به قول خودش ممارس، حالا تعبیر رو ممارس کرده. چرا؟ چون ایشون تخصصا کار کرده. خب سند و این که مصدر که مصدر این واضحه، کاملا واضحه که علی ابن ابی حمزه است، علی ابن ابی حمزه بطائنی، اونها علی ابن ابی حمزه بطائنی این مطلب رو نقل کرده. دقت کردی؟ اون وقت یا بعضی آمدن در حاشیه میگم میخوام توضیح کامل بدم با اونی که در باب نزور شیخ داره که کلام مقدس اردبیلی است، توضیحش طول میکشه. اجماله ما این کار رو، این بررسی رو هم داریم، یعنی ما متاسفانه در جاهای دیگه هم داریم. وقت به این صورته که مثلا من با مثال 5 تا اس پشت سر هم آمده، رجالین میگن این از اون آقا مثلا جای دیگه نقل نکرده، ما میگیم درسته بحث جا نیست، اصلا اسما به لحاظ فهرستی به هم نمیخوره،
ولو نقلم کرده باشه،
ها ولو جای دیگه نقل کرده باشه، یعنی این کتاب به اون نمیخوره، این کتاب به اون نمیخوره، ما نمیدونیم این شخص دیگه، من نمیخوام این الان نقل. این یک بحثی بوده اصولا در یک زمانی متاسفانه، چون این انواع بحث داره، من یک شبهه یه مقدارشو بگم، یک مثال بارزشو بزنم، این آیه مرحوم آیه صدرم در این بحوثون فل اصول که آیه هایری نوشته، این روایت معروف حدیث رفع رو مرحوم شیخ صدوق از احمد پسر محمد ابن یحیی از سعد نقل
کرده. مباحث
یا بحوث؟
بحوث
آیه هایری نمیشه، اونجا هم داره، ایشون هم داره، اونجا هم داره، بله هر دو آمده. بعد آیه صد میگه که به این که درسته مثلا احمد توثیق نشده، من دارم مباحث اینجا هست، لکن صدوق روا عن ابیه عن سعد، و ما میتوانیم ابوه رو به جای سعد بگیم. یک بحثی بوده من اینطور که شنیدم، چون زمانی که من مدت 7 سال 8 سال درس آیه خویی رفتم دیگه آیه خویی نمیگفتن، میگفتن اینه سابقا آیه خویی میگفتن، میگفتن آه تعویض، با قولیشون تعویض، مثلا فرض این گفته که اخبرنی مرحوم شیخ صدوق از پدرش از سعد به جمیع کتبی و روایاته، خب به جمیع کتبی، وقتی اینجا این روایت تویش احمد هست، احمد تضعیف یعنی توثیق نشده، چون به جمیع کتبی و روایات گفته، احمد رو برمی‌داریم به جاش ابوه می‌گذاریم، میشه حدثن یا ابی انسان به جمیع کتبی و روایات. بعضی از من از یک دیگه هم شنیدم که آقای خویی در اوائل امر میگفتن، اما تو اون زمانایی که من بودم از ایشان در درس نشنیدم، ها شنیدم که از ایشان نقل کردن که اخبرنی به کتبی و روایات، روشن شد. ما میتونیم این اسمش رو
پس اینا تو حدیث رفع اصول
آیه صد تو اصول داره، این اسمش رو آیه صد گوشه نظریه تو تعویض، حالا نمیدونم نظریه گفتی یا تعویض، البته تعویض که اصطلاح فنی نیست، من در آوردی دیگه تعویض
سند رو مقدمی نداشتن اصلا،
خب همین بحث سر همین قسمته، ببینید اولا تعویض نیست، این تعویض اصطلاح من در آوردیشون، خب ایشون در این قسمت ها بله چون تخصصشون نبود در فهم. مشکل اینه که در مباحث اصول مراه دارم اینجا، بعد از اینکه این مطلب رو میگه و هادا طریق حسن لتحسین طائفه من الروایات، یعنی خودش داره میگه احمد بگیم نه، یعنی ابو به جای احمد برداریم به جایش ابو بگذاریم حدیث صحیح بشه، خب یعنی با دروغ گفتن دیگه، عبارت اخرى با دروغ دیگه، خودش داره میگه احمد،
بله اون آخری مگه همه رو چی نکرده،
خب
همه رو روایت کرده با طریق،
خب پس باید بگیم طریقی بی خود آورده، یعنی باید اینطور بگیم دیگه، بی خود آورده،
اگه همه کتب اینم
آقایان، خب احسن بسیار خوب، آقایان من چون بعضی از آقای نجف رو نمیخوام اسم برم، آقایان اشکال کردن که آقا این دور لازم بیاد، چرا؟ چون شما میخواییم بگه اینجا به جای احمد پدرش بگذاریم، چرا پدرش بگذاریم؟ چون از راه پدرش جمیع روایات سعد نقل کرد، کی گفت این روایت سعده؟ روایت کی گفت این روایت؟ احمد نقل کرده، احمد که توثیق نشده، یعنی شما وقتی که ابوه رو گذاشتی اون وقت میشه روایت سعد، تا نظری که نمیشه که، اگر میخواییم باید اول روایت بشه، کی روایت میشه که سعد باشه، ابوه باشه، این اسمش دور، این دور حالا نمیدونم دور، ببینید آقا ما دو مرحله داریم، یک این که این روایت سعده، دو این که این صحیحه، اشتباه اینجا اینه، این دو مرحله طولی هن، اول باید ثابت بشه روایته، بعد ثابت بشه صحیحه، طولی هن، ایشون میخواد این دو مرحله رو با یه عبارت درست کنه، اخبرنی به جمعی کتبی و روایته، یه عبارت نمیتونه دو تا کار بکنه، هم اثبات بکنه روایتشه چون که الان که روایتش نیست، احمد آمده تو وسط، همه اثبات صحت بکن،
مثل اثبات حکم موضوع.
ها احسن تو میگم، اون آقا به من گفت، اسم نمیبرم نمیخوام بگم، که گفت من به اون آقا گفتم آقا این دور لازم میاد، یک آقای دیگه هم بود از شاگردای آقای خویی، اونم پیرمرد، ظاهرش اینه که مقصد بگه که این، حالا اسمش هم نظریه تعویض گذاشتن. ببین آقا این یک
معروف شده به تعویض،
نظریه تعویض اصطلاح من درآوردی ایشونه، مثل طلبه گفت من رفتم نجف میخواستم سرشیر بخرم، چی فکر کنم سرشیر چیه؟ گفتم سر رأس و اصلا که شیر رأس الاسد، این از قبیل رأس الاسد درست کردن، اصلا نظریه دروغ، این تدلیس دیگه، این هم تدلیس، این هم دروغ هست.
یعنی از شواهد و قرائن در میاریم که این روایت اون آقا بوده، پس اسمش رو میذاریم اینجا.
چی که از کجا رو برده؟
اینو منظورشون حالا قرائن،
قرائنش همون اخبار به جمله کتبی برای بود
بودنش، یعنی میگن از قرائن در میاریم که
از کجا بود؟ یعنی اسم احمد بی خود آوردن. حالا اگر ما
حلبی رو علی بوده مثلا،
اون اسم اشتباه بوده، اون نمیشده اصلا، اون اسم اشتباه بوده.
اون تعبیری که تو از نجاشی میخوندین همین مقصود نبود که یا
تسلو فلانی، میگم عبارتش رو میخونم، اتم میخونم. ببینی این در حقیقت یک نحوه تدلیسه، دروغ هستن. خب یا باید بگیم اصلا سندی که ایشون میاد، اولا روی نسخه شناسی که ما الان کردیم خب روشنه، چون سعد کتاب نسخی کتاب داره، گاهی ایشون میگه ابو ان سعد یه نسخه است، گاهی میگه احمد ان سعد مثلا نسخه، طبق قاعده اینه، مگر اینکه ایشون بگه که اصلا یه اسما بیخود من آوردن. کتاب ها مشهوره، مثل که اصلا سند ارزش نداره، باید بگیم سند ارزش نداره. خب این که خلاف ظاهر عبارته، که یکیش اینه که اسم میشه نظریه تو تعویض فلان، که چه ارز کنم، بدترش اینه که با حالا طریقون حسنان ده تصحیح طائفت با دروغ بیاییم درست بکنیم، تصحیح طائفت رو بیدن روایات. یک راه دیگری که بوده این بوده که می آمدن اسم ضعیف رو حذف می کردن، این یک مشکل دیگریه. من چند تا مشکل رو به شما بگم
هم تدلیس
و این، حالا من نمیتونم شرحش رو بدم که در کدوم کتاب ها هست و چجور هست و چکارش باید بکنیم، چون عرض کردم این گذاشتین جزء اسرار این فن دیگه، نمیخوام آنها بیانش با مطلب رو مکشوف صحبت بکنیم. یک راه دیگه باید یک راه دیگرش این بوده که بیشتر اون بوده، ترکیب الاسانید بالاجازات بوده،
یعنی همین بوده.
ها
اشتباه
رفته، دقت کردی؟ این ترکیب اون هم باطله. خب بلا اشکال هم دروغه، فهمم
مثلا نجاشی همین تعبیری که میفرمایید
الان مال ابن بطه نجاشی رو بیاریم، محمد بن جعفر بن بطه،
این آقای صد فرموده برای تصحیح طایفه، بله؟ من روایت
این مباحث رسول نگاه کنید نوشته شده، بله. با حالا طریق اون حسنان به نظرم خود آسکالامی حاشیه داره، زارم از فهمده می حاشیه نه مال اولا این مطلب که دور لازم میاد، این حرفا که درسته، اون مطلب اصلا اولا اخبرانی به جمعی کتبی و روایات، اصلا مراد این نیست، کتب تألیفات خودش، روایات کتب دیگری که نقل کرده، مراد این نیست که روایاتش نگاه بکنی، کتب دیگری که نقل کرده، کتبی رو که سعد از دیگران نقل کرده اخبرانی با، اصلا ربطی به این روایات به این معنی، اصلا این کلمه اخبرانا به کتبی و روایات رو معناش نفهمیدن، این
روایت جزء کتب یا جزء کتابایی که روایت کرده نیست؟
نه خب اگه بود دیگه، خب این باید ثابت، یعنی به اسمون شروع میشد، اگر جزء کتبش باشه یا جزء روایاتش باشه باید ثابت بشه. احمد نقل کرده، احمد گاهی از پدرش نقل میکنه، این رو میشه روی قرینه عرفی قبول کرد، چرا؟ چون میراث خاندانه، کتابای پدرش. گاهی احمد از غیر پدرش نقل میکنه، اونا مشکل پیدا میکنه، وقتی تخصص نداشت، آقازاده هست، بزرگوار، خیلی خوب، پسر ملا، ولد العال، نصف العاله، اما این خودش یک مطلبیه. صدوق گاهی اوقات رو خاندان علمی تأثیر گذاره برش، ولو قبول نمیشه، اما خب بالاخره این خاندان، اما سعد بن عبدالله که جزو خاندانش نیست که، یعنی یک مشکل اساسی کار، مشکل دیگری که در اینجا هست، مشکل اساسی کار، ایشون داره از سعد نقل میکنه، از سعد بن عبدالله، کسی دیگه هم غیر از ایشون از سعد بن عبدالله نقل نکرده، دقت کردی؟ روایت منحصر به احمد از طریق سعد بن عبدالله، این آقا هم که مثلا حالا جزء شیوخ اجازه مثلا، اما اشتباه کرده، یک کتاب دیگری بود، یا کتاب سعد بن کذاب، چه میدونیم چه کار کرده ایشان، این یک مطلب. یک مطلب دیگه، این یک مطلب که خب بطلانش خیلی واضحه. یک مطلب دیگه مثلا در یک جا مثلا در کتاب از ذریعه میده که گفته که فلان شخص به زراره کتاب نسبت داده، مثلا من با مثال باهم بگم لهو کتابون. ایشون هم طریق بهش نداره، چه کار میکرده؟ مثلا ایشون یک طریق عام به کتاب کلینی داشته، کلینی هم ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد مثلا ان معذرت میخوام ان حریز ان زراره بر میداشته، این سند رو برای اون کتاب اجازه درست میکرده،
ترکیب میکرده
یا اجازه رو با سند جا به جا میکرده. این ترکیب الاسانید بل اجازات یا ترکیب، این هم یه نحوه دروغ دیگه. این اجازه یعنی ما یک مشکله، مثلا پس همین کتاب حوال لعالی که مرحوم آقای مرعشی در اولش هم تصور نوشته که بعضی گفته ایشون ثقه نبوده، ایشون میگه لاکن نهو ثقتون و ای و ثقته. خوش سیدنا جلیل شما ثقتون و ای و ثقته نه، از کجا؟ خود مرحوم حاجی نوری که اینقدر زحمت کشیده کتاب رو درست بکنه گفته مقدمه خرابی زیاد داره مقدمش. آقا یه مقدمه است چند فصله مقدمه اولی، مثلا ایشون در مقدمه اولی و به اسنادی ان محمد ابن یعقوب سندش هم میاره به محمد ابن یعقوب کلینی ان محمد ابن محمد ابن محبوب ان فلان، اصلا در هیچ جای کافی نه، اصلا محمد ابن محمد ابن محبوب در هیچ سندی نداره، هیچ کتابی نداره. حالا این چی شده؟ یه ورقه خطی دیده توش میشه محمد ابن محمد ابن محبوب، یه طریق عام من به کلینی داشته ازش بندیه چسبونده اون طریق عام میشه. حالا چون اهل فندم نبود دیگه، حالا نمیخواد ممارس، خیلی ممارس هم نمیخواد، توجه نداشته که اولا ما شخصی به نام محمد ابن محمد ابن محبوب نداریم، این یک. ما محمد ابن علی ابن محبوب داریم، اما محمد ابن محبوب این اول دائم این عوالم نگاه کنید، عوالی اولش تو مقدمش چند تا هم هست نه یکی
چند تا سند
اینجوری من محمد ابن یعقوب من محمد ابن این آقا محمد ابن علی ابن محبوب. دو، کلینی از ایشون مباشرتا نقل نمیکنه، به یک واسطه نقل میکنه. دو، سه، کلینی از محمد ابن علی محبوب اصولا نقل نمیکنه الا یه حدیث در کل کافی، اصولا از این شیخ طوسی نقل میکنه. این سندی هم که هست به شیخ طوسی میخوره، یعنی ایشون ببینید چقدر خلط کرده، چقدر اشتباهات رو. وقتی آقای مرعشی در اول کتاب میگه ثقتون و ای ثقته، این چی ثقتون و ای ثقته؟
میگم اونا رو اشتباه کردن
دیگه. حالا
بابا از اون معاصرین هم گفتن ما روایت میکنیم به سند صحیح حدیث کسا را تا جابر بن عبدالله،
تا جابر بن عبدالله
میگه من از پدرم، پدرم از شباس قومی، شباس قومی محدث
الاخره الاخره
حدیث صحیح.
اونم گفته روی به اسناد صحیح ان چیه اون ان سلمان الفارسی ان بله ان فاطمه زهرا. حالا دقت، ما یک مشکل کلی اینه عبارت
کنم این رو یه لحظه، اگر چنانچه دو تا مخبر رو به این صورت داشته باشیم بگی این کتاب رو مال فرسون کلینیه، اون یکی هم بگه که من برای جمعی کتب کلینی واسکن سند دارم، خب سند صحیح دارم. انصافا اگه اولی رو ما بپذیریم حجیت داشته
باشیم. خب اگر میگین، خب نتیجهش هم اگره،
هم اگره
دیگه. خب دیگه شما در مقدمه اگر میگین نتیجه میخواین اثبات بکنید،
طریق اولی صحیح،
اگر صحیح باشه طریق اول میپذیرید که
خب طریق به خودش از طریق صحیح. خب احتیاج به چیز نداریم،
اون کتاب رو ما نداریم، این فقط خبر صحیح گفتم چون کتاب.
خب باشه چه ربطی به کتاب داره؟ خب
خب بعد اون دو میگه من همه کتب مثلا کلینی رو
اثبات این که این کتابشه از کجا؟ با یه خبر ضعیف؟
نه خبر اگه صحیح باشه میپذیرید این
طریق؟ نه معلوم نیست، باید نگاه کنیم طریق رو حساب میکنیم
تا اگه صحیح
بله. هم بله بله بله، داریم بحثه فهرستی رو میکنیم
یه
کار انجام.
نه ببینید، الان ببینید ما بحثای فهرستی رو بر این اساس داریم میکنیم، اسم یک نفری رو برده، مثلا اسم ابو علی، مثلا ابو علی محمد ابن حمام بغدادی عن الکلینی، خب ایشون از کلینی نقل نکرده، اگه نقل نکرده ولو خبر یک خبر داشت. الان ما همین زیارت میخوایم بیاریم، زیارت ناحیه مقدسه رو، خیلی هم عجیبه، یعنی واقعا من یک توجیه کردم والله انصافا کار مشکلیه بین یا بین الله این زیارت ها که تاریخ داره، اون زیارت ناحیه مقدسه در بهار
که
بله جد
اساسا یه
حالا بذار این یکی رو بخون تا
رشته برگشت شد.
حالا
مشکل نیست،
حالا مال محمد ابن بطر بخونید، گوش بدید مال محمد
ابن بطر بخونید، یکی پیدا شده رو بخون.
تا اونجا رو عرض بکنم
بشه اجازات یا یلحق چی بود عبارت
یا یعل
یعل
ده 19 نجاشی محمد
زیل ابن بطه
بله محمد ابن جعفر ابن احمد ابن بطه المؤدب ابو جعفر
از کرده ما یک ابن بطه داریم این سنیه یک ابن بطه داریم این شیعه است احتمالا بطه هم چون قومیه بوته فارسی بوده
ولی عربا با ته دسته دار
با ته دسته دار نمیشه بوته اسمش بوده بوتش کرد بله این مال محمد بن جعفر ابن بوته بفرمایید اون بطه یعنی مرغابی این مرغابی نیست معناش نه یک یه واش این عبارت من سابقا هم شرح دادم ادب یعنی صرف و نحو و علوم ادب فضل یعنی تاریخ و شواهد تاریخ و قضای تاریخ انصاب و اینا فضل میگفت کثیر الادب و الفضل بعد علم یعنی اصول و اصول و کلام و اینها مباحث و اصول چقدر اینا دقیق بودن اون رو علم حساب میکردن بعدش
یتساهل فی الحدیث
ها تو حدیثش خرابی داره
و یعلق الاسانید بر اجازات و فی فهرست ماربا
قلم از اون کثیر تصریح داره یعلق این یعلق همینه تعلیق همینه
این هم ضعف فی الحدیث
تو حدیثش که میرسه تساهل داره
ناشت حالا که تا اینجا آمد این رو بعضی به عنوان اشکال به مبنی فرسی شما گرفتن اینجا هم تفسیر کردن گفتن اگر سندها رو شما بر اجازات تطبیق کنید تعلیق اسانید به اجازات میشه
خب همین مراد ایشی مرحوم نجاشی همینه من توضیح دادم در همونجا هم توضیح دادم ولذا در فهرستش سند آورده در فهرستش اجازه آورده مرحوم نجاشی میخواد بگه اینا اجازه نیست که در الان فهرستش اجازه اخبار اونا بیا احمد بن محمد ان فلان
جواب داده شه این
من جواب
میذارم خراب کنه
خود من گفتم جوابش خوب میگن به عکس باید میگفت نه به عکس نگفته
میگن که طریق فهرستی ایشون هم در واقع دارن نسبت میدن به افراد که اسانی رو با اجازات تعلیق یعنی قاطی کردن چون یه جا میگن ان فلان این سن اجازه است اینجا میگن ان فلان تحدیثه پس این یعلقو اشاره به همینه و این خودش محل اشکال به ایشون
نه میگم اینا اشتباهشون اینه اینا خیال کردن که اجازه رو آورده به عنوان سند نه سند رو آورده به عنوان اجازه این دلت کردی؟ نه یک طرف داره میگه این کتاب فهرستش اجازاته این اجازات نبوده سند اینا سند رو برداشته به جای اجازه گذاشته ببین دو تا کاره یه دفعه سند رو به جای اجازه میگذاره اجازه مثل فهرست یعنی فهرست سند مثل کتاب کافی بخونی یه بار دیگه یا عل قل
آیا اشکال کنجا حتی عکسش نیست
چرا هر دو هست دیگه فرق نمیکنه اینجا داره یکی رو میگه
اشکال داره میگه عکسش مبنای شماست
هر دوش به عکس باطله
هر دوش باید چی کار کنیم
هر دوش فهرست مشکل فهرست داره میگه ایشون میگه فهرست ایشون اجازه اسانید بوده تبدیلش کرده به اجازه
شما تو مبنای فهرستتون مگه شبیه به این رو نمیخواید
هر دو رو ابطال باطل میدونیم ما
هر دو رو باطل میدونیم
مثلا الان مرحوم نجاشی مرحوم شیخ صدو با سند نقل میکنه از سعد این میگه ابوه عن سعد اون اجازه است ابوه عن سعد اینو برداشتی جای اون گذاشته فرق نمیکنه اون جای این بذاره اینو جای اون بگذاره هر کدوم از دو تا تعلیق وقتی این یک کار دقت کرد ها
نه اون اشکال کردن بر حضرت عالی آقا شما هم همین کارو تو مبنای فهرست
نه
الان سوال اینه که آیا شما تو مبنای فهرست
نه میگن عبارت رو شما بد معنا میکنید بخون
نه نه میگن در مبنای فهرستی شما در واقع به مرحوم کلینی هم همین رو نسبت میدین برعکس اینو
ابدا
شما میگید حماد ان حریز یعنی این اجازه است
نه من حرف دیگه دارم میگم اسانیدی رو که اسانیدی نه ملتفت نشدن میگم اسانیدی که در کافی آمده ادهی سند نیست اجازه است در حقیقت وقتی میگه علی ابن ابراهیم انا ابی انا نوفل انا سکونی اجازه است بس نه اینکه جا به جا کردیم شرحش دادیم گفتیم این مثلا الان ما روایت داریم عبدالله ابن مغیره انا سکونی اون احتمال دادیم اجازه نباشه اول احتمال اجازه میدادیم چرا؟ چون عبدالله بن مغیره کسی در روات ما نسبتا زیاد از سکونی نقل دیگر آنقدر لیکن همه شه حساب کنیم 6 درصد رواته احتمال داریم تو کتاب خود عبدالله بن مغیره بوده، این سند میشه. این طریق است به کتاب عبدالله بن مغیره. اینا رو ما با هم دیگه فرق گذاشتیم.
میگن شما در واقع هستین، شما میفرمایید که وقتی که
نه
میفرمایید که ابراهیم بن هاشم ان حسین سعید ان حماد اون اولی انانه اولی سند دومی اجازه است.
نه اینا فرق میکنن. ببین آقا
اینا خط شده
که در واقع سند هست.
ببین ما فرض کنیم مرحوم شیخ طوسی از شیخ مفید نقل میکنه به سند از حسین سعید، این اجازه است حسین سعید،
چون به کتاب حسین سعید میخوره.
آها میخوره به کتاب حسین سعید،
چون که به کتاب نمیخوره.
اگر به کتاب نخورد بازم حدیثه. یعنی ولذا روی عبارات دقت میکنیم. من میگم کلینی بعضی جاش ولو ظاهرش اسناده، لکن در واقع اجازه است چون تکرار شده
و به کتاب میخوره.
آها مثلا ابو علی اشعری، احمد ابن ادریس، محمد ابن عبدالجبار، ان صفوان، این زیاد تکرار شده. این ظاهرا طریق ایشان به کتاب صفوانه.
میشه اجازه؟
این میشه اجازه.
اشکالی نمیاد اینجا.
نه ملتفت جابجا نکرده.
میگن جابجا شده، میگن یک تعبیر.
نه چی اون که می‌خواد اشکال کنه چیز دیگه‌ای بوده. من شما پس اشکال
با قرینه کرد.
نه شما
تعلیق اجازه برسانیدم اینجا شده. منتها از اون برش شده.
نه نشده تعلیق.
تعبیر مقام اثباتش.
مقام نه، چون میگیم اینا چون مرحوم کلینی
عبارت اخرى اجازه است.
نه این عبارت این ولو به حسب ظاهر سنده، اما در واقع اجازه است. بله. چرا؟ چون تکرار شده.
بله.
و شواهد. بله. و به فهارس اصحاب مراجعه کردیم.
بله.
در فهارس اصحاب کتاب سکونی نوفلی. بله. ابراهیم هاشم از اون هست با قرائن فهمیدیم که این اجازه است.
بله.
این مشکل نداره که
قرینه نبود سند.
سند بود.
سند.
جابجا نکردیم.
یعنی به یک عبارتی نه
یک عبارت درست تحقیقی در عبارت شد.
نه بابا اون آقا میخواد بگه که این ابن بطه در فهرستش یه سند داشته، سند رو تبدیل به اجازه کرده. این مشکل سر اینه.
خب تبدیل کرده یعنی چیکار کرده؟
یعنی اینه برداشته اجازش کرده. خب این اجازه نیست، سنده.
اگه همین
مثلا از کتاب محاسن برقی، در کتاب محاسن برقی یه حدیث دیده ان فلان ان فلان، مثلا حدیث دیده.
بله یه حدیث
مثلا توش مثلا آمده مثلا حسین بن واقد، این برداشته سندی که در محاسنه تبدیلش کرده به اجازه، گفته حسین واقد لو کتاب اخبرن به برقی. برقی دقت کن چی شد؟
کتابی در کار نیست.
اصلا معلوم هم نیست اصلا کتاب در کار بوده یا نبوده.
بله معلوم
شاید هم بوده. بله. طریق نداشته ایشان. دقت کردین؟ یو ال قول
عبارت یکیه، عبارت حاکی از هر دو یکیه. شما اشکالتون اینه.
اون چه اشکال داره؟
عبارت حاکی یکیه در
لا اله الا الله.
اشکال کرده با عبارت این.
نه من خیال کردم چیز نه.
نه
شما نه ملتفت نشید. نه واضحه.
بله میخواد این اشکال هم حاجا واضح البطلان هم هست.
اون وقت ببینید یک چیز دیگه. ما اجازه بدین آقا، اجازه بدین. یک راه دیگه هم هست، اینم در بعضی از کتب عملا فعلا آمده، باید توجیه بکنیم. نمیخوام بگم مثلا همین روایتی که دیشب خوندیم که محمد ابن علی ابن محبوب انا احمد ابن هلال انا ابن ابی عمر، بعضی جاها داریم که این حدیث در یک مصدری آمده، مثلا قبل از شیخ طوسی همین حدیث آمده. تو اون توی مصدری که قبل از شیخ طوسی است احمد ابن هلال آمده، شیخ که نقل کرده احمد ابن هلال برداشته. اینم ما داریم، ملتفت شدیم. یعنی اون ضعیف رو حذف کرده.
چرا حذف کرده؟
خب اینم نوع تدلیس دیگه، اینم نوع دروغه.
چون
اگر اون ضعیف می آورد
گفته پس یه کاری کنم که درست
درست بشه. نمیخوام باز کنم
نشید.
من فقط اجمالا بهتون عرض کردم، نمیخوام باز کنم. یه راه دیگهش همین کاری که ایشون کرده. گاهی میبینی سند درسته، اسماء درسته، اما وقتی دنبال جانب فهرستی میفتی به هم نمیخوره.
یعنی کتابی در
کار این اگه کتاب داشته این آقا راویه کتاب نیست، اگه اون داشته اصلا به هم نمیخوره. که انما یک کسی برداشته اسماء رو به هم دیگه چسبونده. اینم ما داریم، نمیخوام الان بگم چون عرض کردم این جزء اسرار فنه، نمیخوام بیانش بکنم. این ما الان در رجال اهل سنت از راه این که منفرد است و فلان ممکنه بفهم، یه شبیه کاری که مرحوم آقای منتقل جمان کرد و هست این مطلب. اما ما عرض کردیم مشکلی که ما در بعض از روایات مثلا میگیم به نظر من روایت فلان اشکال داره، اینو توضیح نمیدیم، ما بررسی کردیم اسانید رو، دیدیم جنبه های فهرستیش مشکل داره. هر کدوم از کم فعلا توضیح نمیدم. چون دیگه رفتیم، الان رفتیم تو عالم دیگری که اون وقت این وقت این قصه مشکل این حالا این قابل حل، همین مال بهار رو بیارین.
مال استری باید حل بشه از اینجا، این اشکال باید خیلی روشن طرح بشه.
جواب ما این رو ما جواب دادیم، ما جوابی که ما دادیم بیشتر این بود که احتمالاً دو نسخه بوده. این کتابی که الان ما مصدر اصلی اسم احمد ابن هلال هست و شیخ طوسی مثلا نیست، حالا اینطور مثلا آورده اسم حذف کرده، در نسخه ایشان نبوده. اینطوری احتمال
داره. فهرستی شما داریم دیگه، گاهی من از سند نمیتونم درست کنم، ما از روی فهرستی درست میکنم.
برعکسم میشه.
تو برعکسم میشه. شما از مبنای فهرستی در واقع یه چیزی مثل سند درست میکنید برای یک روایت.
بالاتر از سند.
همون بحث تعلیق اجازات به اسناد یا سند به اجازه نیست؟
شبیه اونه.
شبیه به
اون.
مشکل درست
میکنه. یعنی به لحاظ
پس ملتزم به اشکالید.
بله ملتزم اشکال میکنیم خب.
تو مبنای فهرستی خودت.
بله اشکال میکنیم خب. یعنی سند رو به حسب ظاهر آقایون صحیح میدونن.
بله.
دقت کردید؟
شما در مبنا رو
حدیث رو ما فقط اجمالا عرض کردیم. آقا به نظر ما این روایات اشکال داره. فقط همین اجمالا میگیم.
آخه شما تو... مبنای فهرستتون دست میکشید؟
نه نه نمیکشید.
خب اینم
توضیح نمیدید.
یعنی
بیانش نمیکنیم. بیانش نمیکنیم. فقط همین اجمالا میگیم مشکل. خودش میاری اسمش نمیاری. بیان نمیکنیم. چون نمیخوایم این راه باز بشه و این یک مشکل یخ وقت این مشکل البته عرض که منظر رجوع الان شما همین که چیزی بیارین مال حدیث به اصطلاح زیارت ناحیه مقدسه که در سال 352 داره، در 252
من فکر میکنم فرق داره آجابا بند به مبنای فهرستیشون با اون تعلیق، ولی آجابا میگه شبیه، من میگم متفاوته.
من در اصلا اشکال یه بارده تخریف بشه
جدی هم متفاوته.
دیگه نمیخوام توضیح بدم.
نمیخوام توضیح بدم.
حالا قرار ما چند نمونه خدمتون عرض کردیم، یکیش همین که مثلا ایشون بیام اسم جا به جا بکنیم، به جای احمد بعدیم ابو بذاریم و بعدیم حالا طریقان حسن لتصحیح. میگم این خوبیش اینه که ما یه چیزی در حوزه خودمون میگیم که در سطح علمی مطرح نمی‌کنیم، ولی خب واقعا به عقل ما میخندن دیگه. خب این حرف نشد که بیاین شما یک اسم جابجا بکنید تا طریق درست بشه. خب اینو قبول نمی‌کنم تو عالم.
این جابجا برای اینکه کتب و روایات فلانی به طریق صحیح به ما رسیده.
خب خیلی خوب این باید ثابت بشه.
میخوام نه جای دیگه من دارم، از جای دیگه قرائن دارم. درست
درسته ابو به طریق صحیح این روایت کی گفت جز روایتشه؟
اصلا درسته، ولی از این روایت میخوام یه کاری کنم.
این باید به ابو بزنم
همونا بگنجا.
خب از کجا
گفت که عمر گفت دروغه؟ ولی خوب دروغه. این یعنی در
خب نمیشه. دقت کن چی میخوام بگم. اولا اصلا اون عبارت اخرانی به کتب روایات معناش این نیست، اصلا کلا معناش این نیست.
حالا اون اشکال واضل بطلان یه شب مستقل شما دوباره
الان نگاه بکنی. نه آقا نه باز این نگاه این الان واقعا خب برای ما مشکل داره. یعنی رضا ما هم از یک راه دیگه حلش کردیم، همین زیارت ناحیه مقدسه چیز عجیبیه. چون عرض کردم مرحوم
زیارت ناحیه مقدسه میفهمید
که سند داره این رو، چون عرض کردم شیخی به نجف میاد، بعد پسر ایشان ابو علی به اصطلاح مفید ثانی ایشون جای پدر میشن و حتی اهل سنت ازش نقل میکنن، خیلی احترام داره. ایشون نقل میکنه حدیث رو یک نفری از ایشان نقل میکنه، از ابو علی ابن شیخ طوسی. بعد میگه حدثنی والدی، که مرحوم شیخ طوسی باشه، میگه حدثنا ابن عیاش. اصلا شیخ طوسی ابن عیاش نهیده
الان که به هارون انواره سند نداره. زیارتون اخرا فیام عاشورا مما خرج من
النهار. نه یکی بی سنده این، نه این احتمالا مال امام زمان باشه.
252
تاریخ اون داره که سند معتین و اثنتین و خمسین خرج من ناحیت المقدسه، سند معتین و اثنتین و خمسین این سند داره. البته خود این راوی هم یک امام قاسم محمد الاصفهانی نمیشناسیم، اون چه اصفهانی است که نمیشناسیم.
حالا
اگه اصفهانی باشه سقط کنه اشکال
نداره. این از امام حسن عسکریه،
این از امام هادیه، 252 امام هادیه. این سند داره 252 این سند داره
به هر سه بزرگوار میگفتن ناحیه هم
ها اینم تعبیر به ناحیه خرج من ناحیت المقدسه داره اینم تعبیر به ناحیه مقدسه داره که سامراست مراد از سامراست چون 252 زمان امام هادیه سندش رو بخونید این مشکل اینجاست که مثلا حالا ابو علی اشتباه کرده اون راوی از ابو علی حواسش نبوده شیخ طوسی مسلماً ابن عیاش درک نکرده هیچ ذره شبهه‌ای وجود نداره ابن عیاش متوفای 401 شیخ طوسی اصلا 408 وارد بغداد شده هیچ وقت از ابن عیاش نقل نمی کنه
جای دیگه هم نمونه نداره
ولی رضا ما آمدیم برای توضیح این چون واقعا مشکل بود گفتیم حالا یک کارش کردیم گفتیم چون خود پسرش میگه حدثنی والدی اونجا حدثنی میگه پدرش میگه حدثنا به صیغه جمع آورده شاید مرادش این بوده که ابن عیاش این رو برای علمای بغداد گفته حدثنا به علما این علمای شیعه میگن آخه حسن بصری این کاری میکرد چون حسن بصری امیرالمومنین ندیده حسن بصری سال 39 از اهواز اومده به بصره امیرالمومنین سال 37 بصره بودن دیگه بعدم بصره نیومدن حسن بصری هم کوفه نیومده این چیزایی که بین امیرالمومنین هست همش دروغ همش جعله چه صوفیه نقل کردن چه ضد صوفیه جعله وقت چون مرد باهوشی بوده میگفته خطبنا علیون بل خطبنا علیون بل بصره
جمع ما بصریا
دقت کن نگه من شنیدم خطبنا علیون بالبصره
یعنی
ما این اولین بار ما توجیه کنم ولی این عبارت خیلی مغلق داره یعنی یک مشکل فنی داره نمیشه بگیم پسر شیخ طوسی هم چه اشتباه بزرگی رو مرتکب بشه
بگیم یه راوی افتاده
خب حدثنا داره آخه حدثنا ابن عیاش داره
یعنی بگن از مفید بگه حدثنا
مفید ثانی نه مفید
ثانی بعد مفید ثانی
که مفید ثانی پسر شیخ طوسی میاد مفید ثانی
شیخ طوسی بگه حدثنا مثلا زید ابن عمرو قال حدثنا ابن عیاش
بله این خلاف ظاهر یعنی روایت سندش بخون میشه
میکنم میاد میاد همون جهات زیاد ناحیه میاد جلد 96
هر دو تاش کنار هم نی هر دو
نه یکیش یک جاست یکیش یک جاست
میگن زیارتون خرج من
الناحیه اینطوری تعبیر سن خرج ایلی نامن الناحیه المقدسه سنت اسنتین و اسنتین و مئتین و خمسین
الناحیه
المقدسه بزن الناحیه المقدسه ابن عبا ابن عیاش شو داره حدثنا ابن عیاش کلمه ابن عیاش شو نه جایی که شیخ طوسی باشه حدثنی الوالد حدثنا ابن عیاش دیگه ما آمدیم توجیه کردیم گفتیم خیلی یعنی اصلا به هیچ وجه حس کردم ما انها داریم اسمیرم نظریه تعویض گذاشتن کار فنی نیست این اصطلاحات خاص خودشه اسم رو برداشتن جا به جا کردن برای که یک سند درست بشه کار حسنی نیست اصلا کار قبیهیه بس و این خوبیش اینه که الحمدلله اهل سنت اینا نمیخوان علما هم نمیکنن یعنی والله واقعا خب این کار صحیح نبود که انسان اسم رو برداره جابجا بکنه چون گفت اخوان به جمعی کتبی روایته از کجا شما اثبات که این جزء روایتشه تا ابو شاملش بشه یا بگین اصلا این اسم که نوشته ارزش نداره همینجوری کشکی نوشته حدثنا احمد حدثنا ابی حدثنا فلان همش کشکیه حدثنا ابن ولید همش کشکیه اسمایی که برده میشه اینا بی ارزشه نه اینکه ناحیه مقدسه هست که بابا
بله ایشون بعد از زیارت چیز گفتن که بیانو این چه زیارتیه که میفهمونی جسارتا زیارت چیز نیست ناحیه نیست زیارت و مأسوره به شهدا مشتمل علا اسمائهم و شریفه اقبال و الاعمال
سینه اون تابوس
روینا به اسنادنا الى جدی ابی جعفر این وقت جامعه چی ناحیه است ناحیه جدا گفته محمد ابن حسن طوسی قال حدثنا الشیخ ابو عبدالله محمد ابن احمد ابن عیاش قال حدثنا
نه یه جور دیگه سند داره اینجا انداخته یه جای دیگه داره از پسر ایشان.
بله، از اسن شیخ الصاره ابو منصور.
ها این درست.
بله، قال حدثنا شیخ الصاره ابو منصور ابن عبد المنعم ابن نعمان البغدادی قال خرج من الناحیه سنه
نه نه قبل از شیخ طوسی سند داره.
همین 50 و 200 علی ید شیخ محمد ابن غالد الاصفهانی حين وفاته.
همین اصفهانی که گفتم.
كنت حديث السه و كتب استأذن في زياره مولى ابي عبد الله
نه یه جای دیگه قبل از شیخ طوسی میگه حالا به نظر اونم مال سیدون طاووسه اسم
بعد پایینش یه بیان دارن بیان حاضر زیاره اورد هل مفید و سید فی مزارع ما و غیره ما به حسب الاستان فی زیارت عاشورا و کذا قال مؤلف المزار الكبير زیارت الشهدا رضوان الله عليهم فی یوم عاشورا
خب
اخبرن الشریف ابو الفتح محمد
بن حنبل سند مال ابن مشهدی
بله.
مزار کبیر ابن مشهدی
بله فقیه اماد الدین محمد بن عبد القاسم طبری
این که از اجلاس اماد الدین طبری
بله. این مفید ثانی میشه ان شیخ ابی علی الحسن بن محمد الفروسی
این مفید ثانیه پسر شیخ طوسی
برنی عالیان از شیخ ابو عبدالله حسین بن هبت الله بن
رتبه
رتبه ان شیخ ابی علی ان والدی این. ابی جعفر
ان شیخ ابی علی ان والدی
ان شیخ محمد ابن احمد ابن عیاش و ذکر مثله سوا
این خیلی مشکل میکنه. البته اینجا نخوندی ان خوندی اما در عبارت سیم تاوس داره حدثنا ابن عیاش
از ایشون که بله منتی تاریخ خبره اشکال علی تقدم ها علی ولادت الامام ما
نه اشکال نداره این اشکال وارد نیست ناحیه مقدسه سامراست امام زمان 255
اینجا اگر ما فقط یک واسطه بین شیخ طوسی و بعدی داشته باشیم نعیاش که مفید باشه خب این درست
مفید نه
اینجا نقل از مفید کرد چرا میگه
مفید, مفید ثانی پسر ایشان
پسر شیخ طوسی
خودش میگه ابی علی دیگه ابی علی پسر شیخ طوسی
ثانی بود پسر شیخ طوسی
اسم ابی علی چون اسم پسرش به اسم پدرش گذاشته حسن حسن ابن محمد ابن حسن محمد ابن حسن شیخ طوسیه پسرش حسنه حسن ابن محمد بهش ابو علی هم میگن مفید ثانی هم میگن مفید انوالدی انوالدی میگه خب تصریح میکنه ان ابن عیاش که قطعا ایشون ابن عیاش رو درک نکرد نه اینکه احتمال
جلسه مسیح جلسات مستقل مزار ابن مشهدی رو باید بحث کنیم
بحث بکنیم بعد
بحث دیشب
اون انشاءالله اگر فرصتی کردیم چون بحث مصادر متأخرن مصادر متوسط داریم میگیم بعد یک دهن آواز راجع به مصادر اولیه میگیم بعدش هم مصادر متأخر و از اون مشکل تر نمیدونم اسمش چیه مصادر ماوراء متأخر مثل احتجاج تبرسی هست به سفارت کنید کتاب جامع الاخبار هست مثل همینه که هستن دیگه کتابایی که دیگه از اون مثل خیلی متأخر تا زمان ما تا زمان کلمت العدل در همین زمان مشروطه که دعوا شد کلمت العدل یقتل فی الوف خالف فیه شیخ و تبرسی فیصلب و یقتل برای ایام مشروطه شیخ فضل الله دوری در از تا زمان ما که احادیث جعلیه درست کردن بله یک شیخی بود شیخ خوبی بود خدا رحمتش کنه نمیخوام اسمش برم میشناختم شخصا ادعا کرده چاپم کرده کتابش نمیخوام اسمش برم بله در یک نوشته بعضی از نسخه خطیه دیدم که از امیر به کمیل فرمودن یبنا حول قبر که بیوت فی کل بیت شیطان و اریه اریل در لغت عربی آنتن تلویزیون میگن خب وقتی های جیو حدیثی چون در نجم تلویزیون زیاد بود فی کل بیت شیطان و اریه
یه بنده خدا سخنرانی
شما اگه من نگ بافتون شما اریل بخودی خب شیخ ساده بود میشناختم شخصا میشناختم شدی باهاش توضیح بدم چاپ کرده تصاویر که این حدیثم چاپ کرده بله قربان همون ابو مریم گفت دیگه اسمت ابو اسمه نوح ابن ابی اسمه گفت که رسول گفت من کذب علی من کذب تو له اون کذب تو علی من گفتم به نفع رسول جل پیغمبر من کذب علی متعمدا لکه انا کذب تو له بله نه علی این به نفع رسول اخی این نه میخوام بگم که تا زمان ما هنوز یعنی معاصرین ما هم الحمدلله ادامه داره قصه مشروطه و شیخ فضل الله نوری و اعدام شیخ فضل الله نوری هم تو روایت آورده و صلی الله